فقه 3 صفحه 355.
منع ابن ادریس من بیع الدین الى غیر المدین استنادا الى دلیل فاسر و تقسیم غیر فاسر و المشهور الصحت مطلقا به عموم الادله. خب برای بیع الدین صور زیادی متصور بود، طلبی رو که از کسی داری بخواید بفروشی، یکی از صور این بود که بفروشی اون طلبی رو از زید داری به خود اون، 100 من گندم از زید طلب داری بفروشیم به خودش به 100 من به خود به 100 دینار به هر ثمنی. مقتضای عمومات ادله او خوب العقود حل الله البيع صحت این هم هست. چرا این بخواد باطل باشه؟ بطلان دلیل میخواد. هم معامله عقلایی هم موافق با عمومات ادله شرعی است. پس مقتضی موجود مانعی متصور نیست. چرا باطل باشه؟ ابن ادریس در همین مورد این رو هم تأیید کرده، فرموده دین را که بر ذمه زید داریم بفروشیم به خودش صحیحه. خب وقتی که این صورت صحیح بود، صورت مقابل این صورت جاییست که بفروشیم به غیر. اصلا بحثم از ابتدا سر اینجا بود، طلب رو از زید داریم 100 من گندمه بفروشیم به امر به 50 من نخود به امر بفروشیم. از دیروزم بحث سر همین بود که اینم قاعده صحته. فقط در اون صورتی که بفروشی به مجانس زیاده یا نقیصه و ربوی میشد باطل بود، بقیهش همه صحیح. ابن ادریس در این بیع و دین منحصر کرده جواز رو به بیع الدین به خود مدیون. منع من بیع الدین الى غیر المدیون. خوب دقت کنید. گفت اگر 100 من گندم از زید طلب دارید به خود زید میتونید بفروشید به هر نحوی از انها، به مجانس به غیر مجانس، نه نسیه، به مجانس میفروشید. رعایت برابری رو باید بکنید. اگر مکیل موزونه، اگر مکیل موزون نیست کم و زیاد هم میشه، اما به غیر مدیون نمیشه فروخت. طلب رو که از زید داره هم نداری به امر بفروشی، بیعت به امر فرموده باطله. میخواد عمومات ادله رو تقیید کنه، تخصیص بزنه بیع الدین الى غیر المدیون رو باطل نام کنه. قطعا دلیل قاطعی میخواد. هر کدیم این رقم معامله هم عقلاییه هم موافق عمومات شرعیه، وجهی برای بطلانش نیست. اما بیانی که ابن ادریس داره اینه، یک آیه نیست، روایت نیست، یک بیان خاصی که ایشون ازش تعبیر میکنه هست. یه حسبی رو ادعا میکنه ابن ادریس. خوب دقت کنید، ایشون فرموده بیع از دو حال خارج نیست، یا مبیع عین شخصیت یا مبیع کلیه در ذمه. تقسیم ثنائیه، المبیع فی البیع اما عین شخصیه او لا. این او لا قرارم که کلی دیگه. بعد راجع به عین شخصیش فرموده فا اما حاضر اتون میبینش مشتری فلا یحتاج الى توصیف، و اما قائب اتون فا یحتاج الى توصیف. فرشی تو خانت داری، فرد معینی از فرش تو خانت او رو داری میخوشی بزید، زید نمیبینش، یحتاج الى توصیف. این سر مبی اگر کلی باشه در ذمه میفرماید مثل سلام. در سلام فروشنده کلی را در ذمه فروخته، اجل قرار دادن که دو ماه شیش ماه دیگه تحویل مشتری، و یا مثل بیع کلی در ذمه نه قرار اجل هم نیست. اما اونجا که مبیع کلی در ذمه است، کلی است در ذمه خود بایع. فرمایش ابن ادریس اینه، ما بیعی که مبیعمون کلی باشه در ذمه، اونم تو ذمه غیر بایع، چنین بیعی نداریم تو شریعت. نه پیشونه صد من گندم من بفروشم به شما، صد من گندم کلی در ذمه کی؟ در ذمه خودم نه، در ذمه زید که بدهکار به منه. چون میگه همچی چیزی تو شرع وجود نداره. اون چه وجود داره بین این شخصیت که اما حاضرتون و اما قائبه، یا مبیع کلی در ذمه فروشنده که حالا اینم یا سلمه یا نقضه. چهار قسم میشه، پنجمی نداریم. بفروشی کلی رو که در ذمه غیر خودت، خودت که بایعی، در ذمه غیر خودت باشه، همچی چیزی تو شرع نداریم. این فرمایش ایشون. خب اشکال بر ابن ادریس روشنه، در معاملات نباید برای اینکه فران معامله مشروعه یا نه برید سراغ آیات و روایات مشروعیت عبادتی را بگیرید، باید برید سراغ عرف. اگر عرف یک معامله ای را معامله عبادت را تعریف کردیم اشتباهه. عرف باید یک معامله ای را مقبول بداند دیگه، اگر شرع ردی نداره بر او بسه، رد شرعی نباشه بس. شما رد شرعی بیارید بر بطلان این معامله ندارید. بلکه عمومات ادله که میگه احل الله البیع، خب اینم یه فرق بشه. اینو خوب دقت کنید، یعنی قاعده وار مطلب نگاه کنید. ما برای مشروعیت یک مشروعیت و صحت یک معامله آیه و روایت نمیخوایم اون معامله رو تشریح کنه. عرف که مقبولش بدونه بسه، فقط شرع منع نکنه. البته اگر منع کنه از عرف دست بر بداریم، من اشاره رو قبول بکنیم. اما اگر من نکرد شر خود به خود اوفو بالعقود احل الله بی میگیرش. خب این که صد من گندم از زید طلب داری به امر بگی من صد من گندم از به تو میفروشم، صد من گندم تو زمه زید دارم بری ازش بگیری، اونم قبول کنه، چه مشکلی داری؟ عرفن که مقبوله، شرعنم مشمول اوفو بالعقود احل الله البیعه، ردی خاص این نداریم. لذا شهید تعبیر میکنه دلیل ابن ادریس یک دلیل قاصر و حصر، تعبیر کرده و تقسیم غیر حاصر، تقسیم غیر جامع. خب یکی از معاملات هم این، شما برای بطلان این باید دلیل داشته باشید. عبارت ببینید و منع ابن ادریس من بیع الدین الى غیر المدیون، یه دینی که در ذمه امر دارید فقط به خود امر میتونید بفروشید، به غیر او نه. استنادن الى دلیل قاصر، دلیلی که قاصر و نارساست در اثبات مدعا و تقسیمی که غیر حاصر غیر جامع است که بیان ایشونو گفتیم. ایشون میگه در بی مبی یا عین شخصیت یا کلیه در ذمه، اینا درسته، عین شخصیتش هم یا حاضره یا قائبه، کلیه در ذمه هم یا سلمه یا نقد، چهار قسم. پنجمی نداریم. شما میخوایی صد من گندم بفروشی به زید، که این صد من گندم تو ذمه امره به دهکاره، ای کدوم از این هاست؟ هیچ کدوم. خب جوابشم یک کلمه است، لازم نیست یک از اینا باشه، هیچ کدوم از اینا نیست، قرارم نیست یک از اینا باشه. این اوغلاییت داره، مقبولیت و قرفی داره، همین بسته برام مشروعیتشی. منع شرعی خاصی اگر بیاد که میشه مردود و از تحت اوفو بالعقود احل الله البیع خارج، ولی ندارید چنین منعی، قهرن خود به خود مشمول اوفو بالعقود احل الله البیعه. نظام احمد مشهور صحت از مطلقا، چه به مدیون بفروشید چه به غیر مدیون، به خاطر عموم ادله اوفو بالعقود احل الله البیع شامل اینه. لذا اینم میشه پنجمی، مبیع در بیع یا عین شخصیت یا کلی، عین شخصیت یا حاضره یا غائبه، کلی یا در ذمه خود یا در ذمه غیر، مدیون، مدیون به خودت، اونم که در ذمه خود یا نقد یا سلمه، میشه پنج. این تمام. ولو با از ذمی ما لا یملک المسلم کل خمر و الخنزیر ثم قضا منه دین المسلم صح قبضه ولو شاهده. شک نیست که قرض دادن مسلم به کافر صحیحه. اگر یک یهودی نصرانی از مسلمانی قرض بگیره و قرض بهش دادی صحیح، اما موقع پرداخت یه خنزیر فروخته پول خنزیره رو میده به تو، توی مسلمان میتونی پول رو بگیری و مالک میشی، چون بیع الخنزیر از نظر اسلام باطله. ثمنی فروشنده بگیره مالک نمیشه، حالا او همیکار رو کرده، خنزیر فروخته پولش آورده بده به تو، تو قهرن میدونی این پول مال او نیست چون بیعشون باطله، میتونی پول رو بگیری؟ فهمت بله، چون بیع الخنزیر که باطله است اگر بایع مسلم باشه باطله، اگر بایع خنزیر کافره بیعشون باطل نیست. البته به شرطی که بیع الخنزیری توسط این کافر ذمی صورت گرفته مخفیانه باشه، چون کافر ذمی اگر علنی خمر و خنزیر خرید فروش کنه از شرایط ذمه خارج میشه، وقتی خارج شد بیعش باطله، ممنوع برای او بیع الخمر و الخنزیر علنن. وقت البته پولی که اونجوری به دست آورده میده به تو نمیتونه بگیری. لو با از ذمی یهودی نصرانی تو بلاد مسلمین زندگی میکنه، شرایط ذمه را پذیرفته، این بفروشد آنچه را که لا یملکه المسلم، خنزیری فروخته به همکیش خودش، پول گرفته مثل خمر خنزیر، ثم قضا بعد بپردازد منهوین از همون از ثمن آن، از ثمنش بپردازد دین مسلم را، بدهی به مسلمان داشت از پول به دست آورده از این راه میپردازه، صحح قبضه، صحیح هست توی مسلم اون پول رو بگیری، یعنی جایز برات، صحح یعنی مالکت، ملکت میشه. ولو بیع الخنزیر برای خود توی مسلمان باطل بود، پولی که از بیع الخنزیر بگیری مالک نمیشه، اما او که فروخته پول رو مالک میشه، بعدم میده به تو، تو هم مالک میشه. ولو شاهده المسلم، ولو پیش تو خنزیر را فروخت، پولش رو گرفت میده به تو، پول رو میده به تو، ولو مشاهده کند این بیع را مسلم، این ولو شاهده رو برای چی میاره؟ شاید با این ولو شاهده المسلم میخواد اینو بگه، میخواد بگه اون علانیتی که مضر به شرایط ذمه است اینه که بیاره تو کوچه بازار بفروشه. اما اگر حالا یک گوشه‌ای بود خنزیر رو برده در خانه یهودی دیگری داره به اون میفروشه، اتفاقا حالا تو هم کاری داشتی اونجا بودی، تو هم دیدی، این معناش نیست که او از شرایط ذمه خارج شده، اون اعلانی از شرایط ذمه او رو خارج میکنه که اعلان للجمیع باشه، نه که حالا تو خانهشون معامله میکنن تو هم اونجا بودی دیدی، این معناش نیست که علنی خمر و خنزیر علنیه که مطرح نباید این کار رو بکنن، این که بیاره تو بازار مسلمین بفروشه، تو کوچه بفروشه. ولو شاهده المسلم، یعنی این مشاهده ضرر نمیزنه به اخفا، اخفایی که اونا باید داشته باشن، به خاطر خب این لاقرار تعلیل برای صحت صحیح است، به خاطر امضا اشاره لهو اون بیع ذمی را علا ذالک، لهو بگید ذمی را اقرار امضا کرده است علا ذالک بر این بیع، لکن یشترط تو استتار ذمی بل بیع، مخفیانه بفروشه نیاره تو بازار مسلمین اونجوری که اون مقتضای شرع است، در شرایط ذمه در کتاب جهاد خوندید فلو تظاهر به لم یجوز، اگر علنی خمر و خنزیر رو تو بازار مسلمین میفروشه و پولش هم گرفته میخواد بده به تو، تو نمیتونی بگیری، چون این پول رو مالک نشده بود، به تو هم که بده تو هم مالک نمیشه. و من سمع یقید به ذمی، از همین جاست که فرمود لوبا از ذمی، اگر نه فرمود لوبا از کافر، چه ذمی چه حربی، ذمیست که امضا شده بیعش، بقیه امضا نشده. لأن الحربی لا یقر على شیء من ذلک، کافر حربی امضا نشده است بر هیچ چیز از این، ذالک یعنی اون مالا یملک المسلم، بین او خمر را خنزیر را امضا نشده، اگر از کافر حربی طلب داری و میدونی پولی داره به تو میده از این باب به دست آورده نمیتونی بگیریم. فلا یجوز تناول اون، فلا یجوز تناول اون، اخذ اون ثمن را منه از اون حربی یا تناوله، بگید تناول مسلم اضافه مصدر به فاعل باشه. اخذ مسلم از حربی جایز نیست اگر بدانی پولی که الان داره به تو میده از راه بیع خمر و خنزیر به دست آورده. بفهمید؟ بله؟ تو شرط خودش کار نداری؟ از نظر اسلام این ما نگفتیم تو شرع خودش امضا شده، تو اسلام امضا شده. بیع کافر ذمی خمر و خنزیر را از نظر اسلام امضا شده به شرطی که مخفیانه این بیع ها را انجام بدن، نه به مسلمین، بین خودشون، بین خودشون خمر و خنزیر معامله کنن مخفیانه. این بیع امضا شده است، ثمنش بگیره مالک میشه، میتونه بابت بدهی به مسلمان داره بده به مسلمان و مسلمان هم میتونه بگیره. اما حربی و ذمی متظاهر نه. بله؟ اون چرا که از نظر اسلام بیعش باطله و از نظر دین اونها صحیحه، حالا نمونه های درشتش هم رو انزیره متاد، صحت از نظر اونها فقط در ذمی تو اسلام امضا شده نه تو حربی. مثلا مؤاخذه اخرویشو کار نداریم، بالاخره ما تابع دلیلیم. بله تو کلام معتقدیم کفار مکلف به فروع دین هستن، اما این عام خوب قابل اینم هست که معاملات را که اونها از منظر خودشون صحیح میدونن طبق دین خودشون بعضیش رو اسلام امضا کنه، اونجوری که نکاح هاشون رو امضا کرده، نکاحشون اگر دو نفر زن و شوهر یهودی و یهودیه بودن، اینا مسلمان شدن هر دو، لازم نیست عقد نکاحشون رو تجدید کنن، همون نکاحی طبق همون آیین خودشون امضا کردن، انشا کردن، امضا شده. حالا در بحث بیع هم، بیع کافر ذمی بار آیت شرایط ذمه امضا شده است، اونجوری که نکاح همه شون امضا شده است، در نکاح، نکاح همه شون. ولا تفلد دیون المعجله به حجر مفلس. مسئله جدید یه دقت کنید، در ادامه تصریح میکنه اگر یک بدهکار که بدهیاش معجل بود، اونم به عجل لازم، حتی به عجل لازم، بدهکاری که بدهیاش معجل به عجل لازمه بمیره، بدهیاش حال میشه، یعنی طلبکارهایی که قرار بود 6 ماه دیگه پولشون رو این بدهکار بده، الان بدهکار مرده، میتونن الان بیان سراغ ورثه و از اموال این میت الان طلبشون رو وصول کنن. لذا به موت مدیون دیون حال میشه. این مورد اتفاق کله، هم روایت داریم هم اتفاق کل بر این هست. اما اگر یک بدهکاری نمرده و شکست شده، حاکم او رو محجور قرار داده، شکسته به کسی میگن که بدهیاش از سرمایهش بیشتر شه. مثلا 10 میلیون سرمایه داره، 15 میلیون بدهی داره، این وقت شکستن حاکم میتونه او رو هجر کنه، یعنی ممنوع تصرف کنه او رو در اموالش و اموالش رو مصادره کنه. حاکم شهر اموالش رو مصادره کنه که تقسیم کنه بین طلبکاراش به نسبت طلبشون، به نسبت طلبشون باید به همشون بده. حالا ممکنه همشون به همه طلبشون نرسن، ولی به هر بخش میرسن، به نسبت از اموال او میگیره. بس این اگر کسی بدهکار بود، مفلس شد، حاکم او رو محجور کرد، آیا دیون معجلش حال میشه؟ که طلبکارهای معجلش هم الان بیان بگن از این اموال فعلیش باید به ما هم بدید. نه، اموال رو بین طلبکارهایی که طلبشون الان فالده تقسیم میکنن، اون طلبکارهایی که طلبشون هنوز مونده تا موعدش، طلب اونها تو ذمه اینه، موعدش که شد چیزی بود بهشون میدن، نبود هیچی، تو ذمه این بدهکار هست. دلیلی نداریم بر حال شدن دیون به هجر به تفلیس. قیاس که نمیشه بکنیم محجور مفلس رو بر میت، ادله راجع به میت نه در محجور مفلس، او زنده است، ذمه او باقی است، میت ذمه نداره که بگیم به ذمه میت باشه. بذار میگیم طلبکارهای استقبالیش هم الان بیان دیگه، ترکه او هرچه هست تقسیم کنن. اما در مفلس نه، او زنده است، ذمه او وجود داره، به ذمه او تعلق میگیره، بعدها بالاخره کار کنه بده بدهیش. دلیلی نداریم بر سلول، شک هم که بکنیم استصحاب بقای عجل میشه. رضا فرموده و لا تحلو سلول نمی کند، حال نمی شود دیون معجله به سبب هجر مفلس. هجر من ایست که حاکم این ورشکسته رو از تصرف در اموالش میکنه که باید اموالش تقسیم بشه بین طلبکاراش. لا تحل دلیل عملا بالاصل استصحاب. به چه دلیلی میخوایم بگیم حال میشه با تفلیس؟ شک که میخوایم استصحاب بقای عجله. خلافا لابن جنید حیث زعم انها اون دیون معجله تحل قیاسا علی المیت. ابن جنید خوب از قدمای اصحاب که سابقه سنیگری هم داره، ابتدا سنی بوده، لذا بعضی از مبانیش تو اصول با مبانی عامه مشترکه، قیاس حجت میدونه قیاسن علی المیت و هو باطلان. اولا قیاس نظر مذهب باطله، ثانیا قیاس معرف فارغه، یعنی علی المبنا هم که نگاه بکنیم غلطه. خب میت مرده دیگه، اموال باقی مونده از او رو الان باید بدن به طلبکاراش، اما مفلس که نمرده، ذمه‌اش هست، میگیم بعدن اموال رو بدن الان به طلبکارهایی که طلبشون فعلیه، طلبکارهایی که طلبشون استقبالیه، بعدن از او مطالبه کنن موقعش که شد. و خب باطل مع وجود الفارق، فارق وجود دارد چطور؟ به تضرر الورثه این منع من التصرف الى ان يحل و صاحب الدین این لم یمنع. ببینید زیدی که بدهکار بود مرد، الان اموال به جای مونده از او رو چه کنیم؟ بگیم ورثه به این اموال دست نزنن تا 6 ماه دیگه که اجل دین میشه. اول طلبکاره بعد 6 ماه طلبشو برداره، بعدن باقی موندهشو شما تقسیم کنید. این اضرار به ورثه است که اینا رو معطلش کنیم تا 6 ماه دیگه، تا 1 سال دیگه که اجل دین برسه. اگر بخواییم بگیم نه، همون اول بردارن ورثه تقسیم کنن بخورن، طلب این طلبکار تا هنوز 6 ماه دیگه مونده، اینا برمیدارن میخورن، طلب طلبکار موعدش که بشه مالی نیست که بهش داده بشه. و اساسا در بحث ارث خوندید یا میخونید که تقسیم اموال میت قبل از پرداختن دیونش جایز نیست. بعد بگیم خب حالا صبر کنم این اموال همینجوری باشه تا 6 ماه دیگه، تا 10 سال دیگه، ممکنه عجب 10 ساله باشه، اینا متضرر میشن. میت هم که دیگه خب میته، معنا رو بگیم به زنده میت تعلق بگیره، اما مفلس زنده است، اموال فعلیش رو بدن به طلبکارهایی که الان طلبشون حال شده، اونایی طلبشون معجله بعدها از او بگیرن، بالاخره اونجوری که نمیمونه. با وجود الفارق به تضرر ورثه این منع من التصرف الى ان يحل. اگر بگیم شما نباید به ترکه دست بزنید تا دیون حال بشه، اینا متضرر میشن. و نیز تضرر صاحب دین اکبر الورثه، تضرر صاحب دین این لم یمنع. اگر اینا منع نشن از تصرف، خب همه ترکه رو میبرن، صاحب دین طلبکار موعدش که بشه از کجا حقش رو مطالبه کنه؟ به خلاف المفلس لبقاء ذمته، ذمه او باقی است. البته خوب اشکال اساسی همون اوله که قیاس غلطه، روایات مربوط به میته که بحث میکنیم الان، شک بکنید استصحاب بقاء، استصحاب بقاء عجل میشه. و تحل الدیون المعجله اذا مات المدیون، اگر مدیون بمیرد دیون عجل دارش حال میشه، طلبکارا میتونن الان بیان از ترکه او بردارن. سواء فی ذلک مال السلم و جنایه، و جنایت المعجله عبارت این نحوه، و جنایت المعجله میگه دیگه این که میگیم دیون حال میشود فرق نمی کنه. دین و بدهی، دین و بدهی ای باشد که در قالب بیع سلم بوده، زید صد من گندم فروخته به عمر که 6 ماه دیگه تحویل عمر بده، بعد 1 ماه خودش میمیره، مشتری الان میاد سراغ ورثه و ترکه میت صد من گندمش رو مطالبه می مال السلم صد من گندم که در بیع السلم بیع شده بود. سواء فی ذلک مال السلم، که مال السلم مؤجل به اجل قراردادی خود متعامله است، و جنایت یعنی مال الجنایت که اون مؤجل به اجل شرعی است، نه مؤجل به اجل قراردادی متعامله. مال الجنایت چیه؟ در کتاب حدود شاید خوندید، اگر کسی خطاً کسی رو بکشه، سه رقم قتل داریم: قتل عمد، قتل خطا، قتل شبه خطا، یا شبه عمد هم بهش میگن. در قتل خطعی، خطای محض، قاتل که باید دیه رو بده به ورثه مقتول 3 سال وقت داره. اینا که تصادف کسی رو میکشن، شرعاً تا 3 سال فرصت دارن برای پرداخت دیه. اینا بهشونن مال الجنایت. در قتل شبه خطا، شبه عمد، 2 سال وقت دارن. شبه خطا، شبه عمد که به یک معناست. شبه خطا میدن، شبه عمد میدن. خطای محض مثل قتلهای تو تصادف ها اتفاق میفته. شبه خطا مثل جایی کسی رو بزنه تعدیباً، حالا اتفاقاً رو بمیره. این من شبه عمد یا شبه خطا. قصد کشتن نداشتی ولی قصد فعل رو داشتی، این من شبه خطا. در اینجا دیه هست ولی قاتل 2 سال وقت داره. حالا اگر این قاتل خطعی که 2 سال وقت داره یا 3 سال وقت داره مرد، این دین معجلی که گردن او بود به اجل شرعی حال میشه. یعنی ورثه مقتول میان سراغ ورثه قاتل، از اموال این قاتل که به جای مونده دیه مقتولشون رو ور میدارن. حالا میگه فرق نمی کند مال السلم و مال الجنایت معجله. مال الجنایت معجله دیه در قتل خطایی که 3 سال اجل داره، در قتل شبه خطا 2 سال وقت داره. همون مال السلم، مال الجنایت غیر معجله در قتل عمده. اگر ورثه مقتول دیه بخواند، قاتل باید فوری بده نقد. اونجا در درجه اول قصاصه در عمد. حالا اگر ورثه راضی بشن به دیه، دیه رو میتونن نقد بگیرن. میگه فرق نمی کند مال السلم و مال الجنایت و غیر اینها. دلیلمون عموم ادله، ادله ای که میگه المدیون اذا مات تحل دیونه، همه اینا رو شامله. و قاتل خطعی هم مدیونه، بایع سلم هم مدیونه، مشتری نسیه هم مدیونه. و کون عجل سلم یقتضی قسطاً من الثمن و عجل الجنایت به تعیین شارع ولی یتحقق الفرق بین الجنایات لا یدفع عموم الناس. لا یدفع خبر کونه، کون مبتداست، لا یدفع خبره. این کون و کونو که مبتداست لا یدفع خبرش، جواب از سواله که این سواقون رو برای چی مطرح کردید؟ گفتید سواقون مال السلم و بقیه، میگید برای جواب این سواله. سوال اینه، ببینید اگر یک کالا را نقد بفروشیم ما به زید، قهران از او پول بیشتری میخواییم. زید میگی من فرش رو الان تحویلت میدم 100,000 تومان. اگر قرار باشه 6 ماه دیگه تحویلش بدی، میگه 80,000 تومان. وقتی قرار باشه سلمن کالا رو بفروشی، ارزونتر میفروشی. پس عجل باعث میشه قیمت بیاد پایین. در سلم عجل مبیع باعث میشه مبیع رو ارزون بفروشی. خب تو ارزون فروختی به مشتری، و 80 تومن داد. اتفاقا روز بعد از بیع این بایع میمیره، مشتری بیاد این فرش رو میگیره با همون 80 تومن. پس لااقل بگید به 100 تومن. این اشکال ایجاد میکنه. عجله، ماله، دینه، دین معجله از قبیل مال و سلم نباید با موت حال بشه، چون ارزون فروختی. به خاطر همین عجل، حالا عجلم از بین میره، ارزونم فروخته باشی. شاید بگیم ما در مقابل عموم عدله میگه گوشمون به حرفا بده کار نیست. عدله میگه دویون معجله حال میشه. اینم یکیشه. یا در مورد اون مال الجنایه، اگر قرار باشه موت مدیون مال الجنایه رو حال کنه، چه فرقی میمونه بین جنایت عمدی و خطری؟ قاتل خطری روز بعد از قتل خودشم مرد، ورثه مقتول میان از ورثه قاتل دیگه رو نقد میگیرن، با اینکه او 3 سال وقت داشت. پس فرق قتل خطری با قتل عمدی چی میشه؟ شاید بگه عموم عدله جایی برای حرفا نمیزه، یه ما با اینا چیکار داریم؟ و کون و عجل سلم میگه این که عجل و سلم اقتضا میکند بخشی از سمن را، همونجوری گفتیم منه باید که ارزون بدی، چون قرار نیست کارا را نقد بدی، 6 ماه دیگه مناسب بدی قهرم مشتری ارزون میخره از تو، او پول الان نقد میده، تو قرار قرار 6 ماه دیگه بدی. ولی عجل الجنایت به تعیین شارع، عجل جنایت به تعیین خود شارع است. شرع گفته عجل دیه خطری 3 سال، شبه خطا 2 سال. ولی یتحقق الفرق بین الجنایات، یعنی عجل الجنایت برای اینه که تحقق پیدا کند فرق بین جنایت عمدی و غیر عمدی. در عمد که دیه حاله، در غیر عمد معجله. اگر قرار باشه با موت قاتل حال بشه، پس فرق عمد و خطا چی میشه؟ میگه این مطالب دفع نمی کند عموم نص را، نصی که میگه موت المدیون یوجب و حلول الدین، همه اینا رو شامل. اگر طلبکار بمیره آیا دین حال میشه؟ دلیل نداره. قطع دلیل داریم که اگر مدیون بمیره دویونش حال میشه. طلبکار الان بیاد از اموالش بر میداره. ولا تخلو اون دویون به موت مالک، موت طلبکار، مالک برای طلبکاره. دون المدیون، یعنی مدیون زنده، طلبکار مرده، دون المدیون مدیون زنده باشه. لا تحلل للعقد، استصحاب. قدری دلیل داریم موت مدیون باعث حلول میشه، خرج منها از این عقد موت المدیون، هیبقى الباقی موت طلبکار تحت عموم ادله استصحاب باقی نمونه. بقیل تحلل، بعد گفتم فرق نمی کنه بعد طلبکارم که بمیره، الان ورثش میتونن برن طلبهای معجل او رو از مدیون مطالبه کنن. مستندش روایتیه، استنادن الی روایت مرسله که خب پس حجت نیستی. و بالقیاس علی موت المدیون قیاسم باطل. ولی مالک انتزاع و سلعه دیگه بعد دو تا خیارات رو میخواد مطرح کنه که قبل ها